بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد تحقیق در شرط حکم و شرط مأمور به بود. در شرط حکم سواء کان تکلیفیا ام وضعیا، تأخرش ممکن نیست، محال لازم نیست. اما در درس امروز شرط مأمور به را میخواییم تحقیق کنیم که آیا شرط متأخر مستلزم محالاتی که در مورد شرط حکم گفتیم لازم می آید یا لازم نمی آید. در اینجا باید عرض کنیم که شرط مأمور به اون چیزهایی نیست که در روایات ما یا در ادله فقهیه ما بیان شده است. مثلا طهارت شرط صلات نیست، بلکه تقید صلات به طهارت شرط مأمور به صلات است. پس در مأمور به شرط اون نیست که در ادله فقهیه گفته شده، بلکه تقید مأمور به اون شرط در واقع شرط است. در منطق خوندید تقیدون جز اون و قیدون خارجی، تقید جزء تقید صلات به طهارت جزء صلات می شود، نه خود طهارت. لذا تقید همیشه مقارنه با صلات خواهد بود، متأخر نیست، متقدم هم نیست، همیشه مقارنه هست. علت این که طهارت که میگیم از باب مثال میگیم طهارت شرط نیست، به خاطر این هست که طهارت هرگز در تحت امر به صلات داخل نمی شود و طهارت دائی برای مولا برای امر کردن به صلات نمی شود. اونی که دائی است برای اینکه مولا امر کند به صلات تقیده، تقید صلات به طهارت است. او دائی می شود که مولا امر کند به صلات. پس طهارت در تحت امر به صلات و یا امر به مأمور به کلن نیست. و یا مانند غسل لیلیه نسبت به صوم یومیه زن استحاضه کبرا، در اینجا خود غسل لیلیه شرط نیست، تقید صوم به غسل لیلیه شرط است و این تقیب هم همیشه هست و موجود هست. مشخص دنیا؟
تقیب هم
چی؟ درست.
در آقای ناینی شبیه همین تفسیر.
بله.
آقای گویان همین تفسیر.
در آقای
آره. حالا اجازه بدید من این چیز رو برگردم خدمت شما. تا برگردیم فرق بین اینی که ما داریم میگیم با اونی که ناینی گفته ملاحظه فرمیدی یا اونی که آقای خویی گفته فرقشون انشاءالله بیان میکنیم خدمت شما. بذار این مطلب جا بیفته. پس اونی که در واقع در مأمورون به شرطه اون چیزی نیست که در ادله فقهیه ما اومده است، مثل غسل لیلیه مثال برای شرط متأخر، مثل طهارت مثال برای شرط متقدم. اونی که در واقع شرط مأمورون به هست، تقید مأمورون به بانجر سلام علیکم و رحمت الله، تقید مأمورون به به اون شیعه متأخر یا به اون شیعه متقدم هست. دلیل بر این حرف و این سخن این هست که دایی که باعث می شود مولا امر کند به صلات، طهارت نیست، بلکه اونی که دایی می شود مولا صلات را بخواهد، صلات مقیده به طهارت را می خواهد. صلات مقیده به طهارت را مولا از ما می خواهد. پس تقیدان جزء تقید می شود جزء برای ارکان خدمت شما صلات شرطه. بنابراین طهارت یا غسل لیلیه در تحت امر به صلات یا صبح قرار نمی گیرد، بلکه خودشون دارای اوامر مستقلی هستند.
نفسی
هستند؟
یعنی نفسی هستند؟
نه بله بله بله، یعنی نه امر مستقل دارد برای خودشون، امر مستقل دارد. ولی تقید در تحت امر به صلات و تحت امر به صوم وارد می شود. یعنی سله امرش پخش می شود سر اجزا، شامل تقید هم می شود. آره 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 احسنت.
حالا تو این نکته شما یعنی همه قیود شرعی جز مقدمات داخل نمیشن، درسته؟
به این تعبیری که گفتیم بله داخلی میشن. اتفاقا این آش گویی هم گفته مقدمات داخلی به معنی الام تعبیر که گفته در مورد گویی هم بله. فقط تنها نقشی که طهارت متقدمه بر صلات و یا غسل لیلیه متأخره از صوم لیلیه دارد، دایره مأمورون به را منحصر در یک حصه می کنند. نقشش فقط همینه، تکرار می کنم. نقشی که شیء متأخر و یا شیء متقدم در مأمورون به دارد این است که مأمورون به چون دارای حصه های متعددی است، مأمورون به را منحصر می کند در یک حصه خاصی و اون وقوع صلات با طهارت، وقوع صلات با طهارت. و الا هیچ گونه نقشی در صدور امر مولا به مأمور به نه. دقت کنید که چه عرض میکنید. آره این یه بحثمون چیز شد، یعنی اون زاویه شما نگاه میکنید، گرچه این مطلب همینه، نتیجه همین میشه، ولی ما زاویه دیگر بحث داریم مطرح میکنیم. ما بریم که طهارت خارجی چه نقشی دارد در مأمورون به. گفتیم نقشی که باعث دایه باشد برای مولا که امر رو برای مأمورون به صادر کن، چه نقشی ندارد. اونی که چنین نقشی دارد تقید صلات طهارت. بله اون طهارت حالا میخواد متقدم باشد مثل طهارت نسبت به صلات، یا متأخر باشد مثل غسل لیلی نسبت به صوم یومیه مستحاضه. نقششون فقط در همینه که دایره مأمورون به را ضیق میکنن و اون رو منحصر در یک فرد میکنن.
چه
بارکلا در تمام صور تقید با اون شرطه.
حجاب وقتی تقید ایجاد نشده
چی؟
حسه
واسه
هم مثل انسان نسبت به حیوان. خب درسته جان؟ خب این وقتی اینو
محبب
نشده
خب یعنی
محبب شده
به شرطی اون تغییرش بعد از اومده. خب و اینم
بازم همون احترامه.
نه مولانا نه، از این خوب ملازه نفهم. مولا در مقام انشاست.
توی انشا ولی الان توی مقام فعلیت
نه. مولا در مقام انشاء اونی که دایی می شود امر به صلات کند تقید صلات به طهارت.
خب
هست دیگه الان موقع انشاء. الان موقع انشاء چی؟
انشاء قبول دارم.
خب
مشکل ما تو قضیه چیه؟
تو فعلیت طهارت اینکه در خارج پیاده بشود، تنها نقشش اینه که یک حصه خاصی از صلات را پیاده می کند که مولا می خواهد. همین. و صلات خیلی حصه ها داره، حصه فاصله، حصه صحیحش، صلات با وضو، بی وضو، بی وضو، با وضو،
شکسته کامل.
اون نه، اونا از مسادقی که طهارت آره هست در آره در اینجا فقط فعلیت پیدا کردن طهارت متقدمه یا متأخره نقش زیق کردن حسه مأمورون به، ولی اینکه شرط باشه به قول مرحوم کوئی جزء داخلی به معنای اهم باشه نخیر نیست. علامتش هم خیلی واضحه، سه بار الان دارم توضیح میدم. علامتش هم اینه که این طهارت خارجیه هیچ گونه دخالتی در داعیه مولا که ام کند به مأمور به ندارد. اونی که نقش داره در صدور امر مولا به مأمور به تقیده، اون نقش داره. یعنی مولا اگر تقید رو تصور نکند امر نمی کند به صلات، مثل که مولا تصور رکوع رو تصور نکنه، سجود رو تصور نکنه، امر به صلات نمی کنه. معلوم شد الان؟ نه دیگه، نه خیر. وقتی که مولا این اجزا را اجزای تقید را تصور نکرد امری صادر نمیشه. امر صادر مکلف آزاده. اگر مقام انشاء
رو نمیدونی هستش که نمازی
سهیم
است که
مقلقه
به طهارت
باشه باری کنیم. بعد در مقام انشاء برمیگردن. آره در مقام عمل تنها نقشش طهارت خارجی اینه که صلات رو منحصر میکنه به صلاتی که با طهارت باشه. یه صلات بی طهارت اینا
این
حالا اجازه بده عرض کردم، بذار اول ما چی رو بیان بکنیم، مقایسات رو عرض میکنه خدمتتون. اگر ما بخواهیم مثال دیگری بزنیم، مثل ولایت ائمه اطهار، اگر ولایت ائمه اطهار شرط عبادات باشد، شرط صحت عبادات باشد، اگر کسی اهل سنت بود بعدن ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفت، این میشود شرط متأخر، تمام عباداتش قبوله. یعنی عامه تمام عباداتو که انجام داد، شرط صحت عباداتش وابسته به پذیرش ولایت ائمه، شرط متأخر باشه. اگر ولایت ائمه رو پذیرفت، کشف میکنیم صحت تمام عبادات قبلی را، لذا نمیخواد قضا بکنه الا درست بوده بارکنه. از اول دقیقا مثل غسل لیلی نسبت بزنه مستحب الا زکات. الا زکات، زکات یه ویژگی داره، اون ویژگیش این است که زکات را محل مصرفش کسانی هستند که ولایت ائمه را پذیرفته باشند. اصلا به مخالف نمیشد، حتی غیر مسلمان هم نمیشد. البته بحث مؤلفت قلوبم فرق میکنه، مؤلفت قلوبم هر کس باشه میشد، اون دلیل داریم، این استثناء شد. بله؟ آر بله بله خب گرچه اینی که اسمشو بردیم، آره با این حرفا چی نمیشه، دو حکومت سیستان بلوچستان نمیخواد. بله، مگر شطور در خواب بیند هم بدانه. بله خب بله، حالا بذار اینو تکمیل کنم برای نکته من در این زمینه میگم. اگر پذیرش ولایت ائمه شرط صحت عبادات باشد، عامه عباداتی که انجام دادن به غیر از زکات بعدن ولایت ائمه رو پذیرفتن، قضا هیچ کدوم رو نمیخواد قضا کنه، چون ولایت شرط متأخره و انجامم شده. یعنی در واقع اونی که مولا از این عام میخواسته صلات مقیده به ولایت و لذا امر رو صادر کرده مولا، در اینجا این عامی صلات رو که میخواسته بخواند شرط متأخری دارد، شرط متأخر بعد از 20 سال، بعد از 50 سال، بعد از 10 سال، بعد از 5 سال انجام میدن عباداتش صحیح.
نسبت عامیه، نسبت مؤمنی که این فردی که مثلا در واقعیت هم ولایت هم قبل از خود امره، یعنی باید
اینو
داشته باشه.
آره من ما پیادهش اینجا در مورد
عامی شما در
مورد آره این مثال رو مربوط اهل سنت، در مورد تشیع اصلا معنا نداره در اینجا.
مثلا در مورد
کل
مثلا انسان
رو
در نظر بگیریم، اول باید بدارید بپذیرید
تا بتونه عبادتش درست کنه.
خب
بله بله، یعنی آره نه نسبت به مخالفین ما داریم بیان میکنیم، نسبت به مخالفین، کسی که ولایت ائمه رو پذیرفته میشود شرط متأخر، در نتیجه عبادت درسته، به الا ولایت ائمه مثل رسالت از همه اول باید بپذیری. متبعنه نسبت به ما متأخر بودنی بیمعناست، چون ما شیعه هستیم و عبادات رو انجام میدیم. خب در اینجا فقط زکات استثناست، علتش اینه که زکات محل مصرفش کسانی هستن که ولایت ائمه را پذیرفتن، الا ما خرج به دلیل که مؤلفت قلوب هم باشه، اون چیز دیگه هست.
اون زمان
که
تو شیعه نبوده چه
مؤلفت قلوبی پسندی هم باشه؟ بله خب عرض کنم که آره این بحث مفصلی است که آیا شیعه در عصر پیامبر بوده در عصر پیامبر نبوده. مثلا فرق سلمان فارسی رو ما میتونیم بگیم شیعه دوازده امام بوده، ابوذر رو میتونیم بگیم شیعه دوازده امام بوده؟ بله میتونیم بگیم. چون نه اینطور نیست، زیدیه امام علی رو قبول دارن ولی شیعه دوازده امامی نیست. نه حکایت سلمان و ابوذر و عمار و اینجور افراد فرق، اونا با اون استدلالی که امیرالمؤمنین رو پذیرفتن اگر تا امام دوازده امام زنده باشه امام دوازده امام میتونه با این دیگه. زکات محل مصرفش باید شیعه دوازده امامی باشه. اون مخالف که زکات رو پرداخت میکرده به مخالف میداده، یعنی زکات رو در محل خودش مصرف نکرده. چون زکات رو در محل خودش مصرف نکرده با کنه اصلا زکات لذا باید برای چیکار کنه؟ اعاده بکنه. و میدونم زکات هم جزء چیه؟ عبادته. درست شد؟ حالا در اینجا روایاتی ما داریم در این زمینه که عرض کردم. بله چی؟ خب نه ما داریم اهل سنت که تو رساله ها رو نگاه کن، رساله ها رو نگاه کن، میگه مستبصرین مخالف بشه نیازی به اعاده عبادات نداره، اگر زکاتی داده به شیعه کشکاری نداره نه خود اعاده بکنه، ولی اگر داده به مخالف باید اعاده بکنه. مستبصر که ما زیاد داریم، اتفاقا جناب آقای دکتر تیجانی یکی از مستبصرینه. ایشون آره به محض این که شیعه شد تو تون 4000 نفر شیعه شده، نقش خیلی فوق العاده مهمی داره در هر چیز. چی؟ بله آره فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. خب چی؟ کدوم حکم؟
اینکه مثلا دیگر سعاده کنن
آره چیکار کنه خوب نمیفهمم.
یعنی که حکمی که لازم نیست اعاده عبادات بکنه
خب. امتنانی نیست؟ ممکنه امتنانی باشه، ممکنه باید این مقدار دقت بیشتری کرد، ممکنه امتنانی باشه. منتها زکات ویژگیش اینه که ببینید عباداتی مثل صلات، صوم، حج، امثال اینا شخصیه دیگه، کاری به متعلقی نداره. ولی در زکات غیر از اون که خود طرف شرایطی داره محل مصرف هم شرایطی داره. مخالف وقتی زکات رو داد به مخالف شرایط زکات رعایت نشده، وقتی شرایط محل و مستحق زکات رعایت نشده با چکار کنه؟ اعاده بکنه. ما روایاتی در این زمینه داریم، من از باب نمونه چند روایت رو میخوانم خدمت شما که اگر کسی مستبصر شد بله زکات رو به مخالفین داد عباداتش نمیخواد اعاده بکنه ولی زکات رو باید اعاده بکنه. محمد ابن الحسن منظور شیخ طوسیه، به اسناده ان موسی ابن القاسم، تا اینجا خوب صحیحه، ان صفوان، صفوان هم ثقه است، و ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر هم به شخصیت بالای شناخته شده است، ان عمر بن عزینه بازای دالی، ان عمر بن عزینه ایشون هم ثقه است، ان برید ابن معاویت الاجلی این هم جز ثقاته، بذار روایت کاملا روایت صحیح است، ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی حدیث قال، در یک سخنی امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته، هر عملی که کسی اون رو انجام بده در حالتی که در حالت نسبه یعنی ناسبی است، یعنی مخالف با کیه؟ ائمه است، و در گمراهی به سر میبرد، ثم من الله علیه و عرفه الولایه، خدا بهش منت میگذارد و ولایت اهل بیت رو به اون معرفی میکند، ولایت اهل بیت رو به اون معرفی میکند، دعایی هست که میگه اللهم عرفنی نفسک، بعد میرسه اللهم عرفنی وصیک، وصی رسول را، اینا دقت کنید گفته عرفنی نگفت علمنی، اینا این نقاط رو دقت کنید، ثم من الله علیه و عرفه الولایه فانه یوجر علیه الا الزکا، خداوند بهش اجر و پاداش میشه دهد در مقابل این عباداتی که انجام بده مگر زکات، زکات اجر و پاداش نمیده، فانه یعید و زکات را اعاده کنه، چرا؟ لانه وضعها فی غیر موضعها، چون زکات رو وقتی پرداخت کرده در غیر مستحب، به غیر مستحب داشت داده، غیر مستحب شرایط دارد، این که شرایط چیه؟ پذیرش ولایت عمل، این داده به مخالفی، چرا؟ لانها لأهل الولایه، به خاطر که زکات، زکات مال اهل ولایت است، و اما الصلاه و الحج و الصيام فليس عليه قضاء، اما عبادات دیگر نیازی به قضا نداره، وسائل الشیعه جلد یک صفحه 97، جلد یک صفحه 97، ابواب مقدمت العبادات، باب 31 حدیث 1. روایت دومی رو هم بخونم، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب کیه؟ معلوم کنه اینی باره که صاحب کافیه، این دیگه سندش بسیار سند عالی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، از علی ابن ابراهیم، عن ابیه از پدرش، ابراهیم ابن هاشم، آره ابراهیم ابن هاشم، دوتاشو بسیار عالی، عن ابن ابی عمیر، مشایخ ثقات است، عن ابن عزینه که در روایت قبلی هم گفت، قال ابن عزینه میگوید کتب الی ابو عبدالله، نوشت امام صادق به من نامه ای را، ثم ذکر مثله، سپس مطالبی را مثل حدیث قبلی برا من نوشت، الا این که در این حدیثی که جدیدن گفت اسقط لفظ الحج، لفظ حج توش نیامده، یعنی حدیث دوم که ابن عزینه گفت دقیقا مانند حدیث اولی است، اونم همینطوره، اونم استثناء زکات کرده، فقط توی اون قبلی صلات و حج و صیام بود، ولی در این روایت دوم حج نبود، بلا دقیقا مطلب همان هست، پس فتلخص من ما ذکرنا که گفتیم این شد که اون جایی که شرط، شرط حکمه، شرط متعقد چی؟ آره بلات هم همینطوره دیگه،
نه این روایت هم صحیحه،
ها روایت، آره آره همینه، متحدیث دو دوه، تمام آدرس ها همان است الا اینکه حدیث شماره دو هست. خب در اینجا بحث جدیدی رو خود دوستان مطرح کردن که فرق بین اینجا که ما در باب مأمورون به گفتیم شرط در واقع تقیده، با نظر مرحوم نائینی که گفت تعقب شرطه، با نظر مرحوم آیخوی نه چه تفاوت هایی دارن با هم دیگر. اگر تقید میتونه شرط باشه، به شما چشگاهی بودی گرد بر مرحوم نائینی. این تفاوت این سال مزنیم فرقیه فردار. صلی الله علی محمد و آل محمد.